بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأحداث المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد ووفقني لقبول ما رزيت لي وعلي ورزقني بما أخذت لي ومني وحدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو اسلم. توفیق بسم الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام میهمان سخنان بی نظیر و بی مانند سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاه و علیه السلام بودیم و الحمدلله ابتداعا دعای 13 رو در طی 6 نوبت و به دنبال اون دعای 14 رو آغاز کردیم که امید است امشب قسمت انتهایی این دعا رو هم خدمت عزیزان تقدیم داریم. بسیار توفیق بزرگی بود برای حقیر و شرکت کنندگان محترم و عزیزانی که مباحث رو پیگیری می کردن که باز دلهای خودمون رو به سخنان دلنشین و دلنگیز امام بسپاریم و بسا که موج خروشان معارف سجادی در لابلای این هدیه بر جان ما هم اثر کند به دلهامون به وجود نازنین حضرتش و سیره مبارک رو نزدیک شد. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک امام بعد از این که سطح بلندی از سخن رو مطرح کردن که دیشب در انتهای عرایض توضیح دادیم اون اوج و قله کلام خودشون رو مطرح میکنن در این دعای شریف. صحنه این که امام در اون سخن میگوین و موضوع اون دعا به این دعا همین گونه که پیاپی شبهای قبل خواندیم و بررسی کردیم و مشاهده فرمودید بحث ظلم بود، بحث تعدی و تجاوز و ظلم کردن به انسان‌ها و تظلم به پیشگاه خدا بردن و شکوایی از ظالم و عمل کرده در قبال او. صحنه سختی است. اینکه انسان مظلوم واقع شود و توان کاری رو هم نداشته باشه. همون آغاز دعا گفتیم که لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کنید نه ظلم بپذیرید. پذیرش ظلم اگر انسان بتواند مقابله با ظلم کند و مقابله نکند همیاری و همکاری با ظالم است. آتش ظالم را تیز کردن است، تیغ آن را تند کردن است. اما در شرایطی که انسان منظلم میشه، یعنی ظلم بر او واقع میشود و هیچ سازوکاری هم برای دفاع از خودش ندارد، بسیار صحنه سختی است، بسیار دشوار است که انسان مظلومی باشد که ره به جایی نمیبرد و چاره‌ای ندارد جز استغاثه به درگاه خداوندی. اینجا رابطه فرق میکنه، یعنی قصه دیگه میشه بین انسان و خدا. و گاه در بعض از شرایط پاسخگویی حضرت باری تعالی به انسان و مظلوم هم بنابر ده‌ها مصلحت و حکمتی که لابلای عرایض در دعای ششم اشاره کردیم به تأخیر می افتد. یعنی خداوند سبحان پاسخ مظلوم رو هم گاه می بینید به سرعت نمی دهد. بنابر تمام ملاحظات و تمام اون چه که در اصول الهی دیده می شود و جاریست. خب در یه چنین شرایطی پذیرش این گونه دشواری ها انسان هم مظلوم باشد هم به نوعی در پیشگاه خدا عرض حاجت برده باشد تقصیری هم بر او بار نیست، کوتاهی هم نکرده باشه، اما در این حال به خواسته نرسد، به حاجت نرسد و سایه که شوم ظلم و چنگال زانوانه از سر او برداشته نشه، اینجا یه مقداری دشواری داره. زمینه چنین زمینه ایست در این قسمت از دا که امام سخن میگویند. حالا این رو تسلی بدید به همه موارد، به تمام صحنه‌هایی از زندگی که ممکن است انسان مواجه می‌شود، با امور و شرایطی که بسا بر اساس قوانین، بر اساس قواعد آفرینش و خلقت است. یعنی قضا الهی است، حکم خداوندی است، قوانین الهی است، اما با میل و نفس انسان سازگاری و موافقت ندارد. این بحث بسیار مهمه که انسان در زندگی با صحنه‌هایی مواجه میشه، با اصول و قواعدی تو این خلقت مواجه میشود که با میل ابتدایی و نفس انسان همگونی ندارد، دشوار بر انسان تحملش، یا گاه فراتر از دشواری و غیر قابل پذیرش میشه برای انسان، برای نفس طبیعی یک انسان و یا حالات عادی وجودی یک بشر. نمیپسندد نفس، پس میزند یه چنین شرایطی رو. به تعبیر قرآن کره داره، فهو کره لکم، یک کراهت درونی در وجود انسان دیده میشود. امام در این قسمت از سخن اونچنان کلام رو به اوج میرسانن که دیگه مطلب رو به جایی میرسانن که راهکار جدی، حقیقی، اصولی و نگاه بندگان والا و شایسته مانند خودشون رو تو این فقراتی که بازگو میکنم در چنین صحنه هایی از زندگی معرفی میکنن و نشان میدن. بگذارید یه ترجمه ابتدایی و اونگاه وارد بحث بشه. امام فرمودن اللهم، درود و تحیت بر پیامبر رو فرستادن که باز استمداد کنن از نام رسول مکرم برای پذیرش دعا، برای مقبولیت و خاندان او، اونگاه و وفقنی، خدایا من رو موفق بدار، توفیق رو رفیق من کن و من رو موافق کن. ببینید وفقنی یعنی اجعلنی موافقا غیر مخالفا، من رو موافق کن، من رو همراه کن خدایا. برای چی؟ و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علیه، برای پذیرش، برای قبول، برای رضایتمندی نسبت به آنچه قضیت لی و علیه، نسبت به آنچه حکم میکنی تو و قانون تو و قاعده توست. که لی اینجا حرف لام اون یک ضمیر من، یعنی من، حرف لام نشانه نفع است در لغت عرب و حرف علا نشانه زیان. اگر گفتیم لی یعنی به سود من، اگر گفتیم علیه یعنی به زیان من، اگر گفتیم لکه یعنی به سود توست، اگر گفتید علیکه یعنی به زیان تو. امام فرمان خدای من رو موفق بدار و موافق بدار برای قبول ما قضیت، پذیرش آن چه تو حکم میکنی لی به سود من باشد، مطابق نفع و طبع من و منافع اون باشد، و علیه یا نه این به ظاهر حکم تو با سود من، منافع من و تمایلات من سازگاری ندارد. خدایا من چنین خواسته ای از تو دارم که من رو موافق کنی به گونه ای که اگر حکم تو مطابق با منافع من و خواست من است یا مطابق با منافع و خواست من و میل من نیست، من یکسان هر دو رو به جان و جد بپذیرم، پذیرفته باشم و هیچ نکته ای در وجود من نسبت به این دو حکم تو نباشد، هر دو رو پذیرا باشم. توضیح میدم، ادامه رو دقت بفرمایید. و رزنی، خیلی سطح بحث بالاست، و رزنی، رزنی یعنی اجعلنی راضیم، و خدایا من رو راضی بگردان، مسرور، شادمان، خوشنود. و رزنی به ما اخذ تلی و منی، به آنچه که برای من، باز لی اون لام منفعته، به آنچه که برای من تو حکم میکنی به سود من، برای من فرمان میدهی، میآید سود اون برای من، منافع ما میگیری برای من از این اون سود در خلقتت، منافع رو برای من میگیری و به سوی من جاری میکنی. و منی و خدای من رو خوشنود گردان و راضی گردان به آنچه از من میگیری. پس پروردگارا من رو شادان کن به اون چه به من میدهی یا از من میستانی. خدایا اگر موقعیت و مکنت و مال رو به من میدی یا احیانا به هر دلیل و حجت و قاعده و قانونی که داری مال رو و ثروت رو و مکنت رو از دست من میگیری، خدایا اگر عافیت و سلامتی به من میدهی یا به هر جهتی بدون تقصیر من عافیت و سلامتی از من گرفته میشه، خدایا اگر موقعیت و اقتداری به من میدی عنایت میکنی ای صاحب ملک یا ملکی رو از من میگیری، من رو به گونه قرار ده که به هر دوی این حالت من پایاپای مسرور و شادان باشم و شادمان باشم و رزقی به ما اخستلی و منی. خب امام چه چیزی رو مطرح میکنند اینجا؟ پروردگارا من به گونه ای باشم که بپذیرم آنچرا که به سود من تو حکم میکنی یا به زیان من به ظاهر نسبت به نفسم، آنچه از من میگیری یا به من میدهی من رو شادان کند یکسان. 50% این دو قسمت و تو فقط دو فقره و دو جمله امام مورد قبول هم است، یعنی همه انسان ها از این که خدا به سودشون حکمی بکند و فرمانی بدهد خوشنودند، پذیرفتند و مقبولند براشون. تمام انسان ها راضیند، شادمانند به این که حضرت پروردگار اخذتلی برای اونها یه چیزی رو بدهد و حکمی بدهد و فرمانی بدهد و سودی به اینها برساند. تا اینجا همه راضیند، تمام آدمیان خوشنود از این که خدا مطابق میلشون حکمی بکند، نعمتی و سودی بهشون برساند، همه شادمان و راضی و مقبول. اما 50% دوم، این که بر اساس قواعد الهی حکمی و قانونی خداوند سبحان جاری می کند که با منافع من و با نفس من سازگاری ندارد. من اینجا در این صحنه قرار دارم، اگر بخوام حکم الهی رو بپذیرم و قبول کنم حاکمیت خدا رو بر وجود خودم، از این انبوه منافع باید دستم پس بکشم و مطابق میل نفسم عمل نکنم. و حالی که به تمام معنا نفس من یه ولهی دارد الان که خودش رو به این سود برساند، یه لذتی پیش روی من مهیا، و قالت هی تلک و غلقت الابواب، دربها بسته است، صحنه مهیاست، کاملا اقناع و ارضاء شهوانی میسر برای من جوان، این شرایط مهیا، اما حکم خدا اینه که لولا ان را برهان ربه همت بهی، میل کند اون زن به یوسف، اما یوسف هم بها، یوسف هم میل کند، اما لولا ان را برهان ربه، اگر نخواهد قانون و حکم و قضا و حکم الهی را ببیند، عمل کند و اجرا کند. خدایا خیلی صحنه مشکل است اینجا که من بخوام بنا به قانون تو از نیل خودم، از نفس خودم، از شهوات خودم، از خواسته های خودم بازگردم و عمل به آن نکنم. پروردگارا من از تو میخواهم به گونه این نفس من و وجود من رو قرار بدی که در این صحنه ها این که حکم تو با منافع نفس من و میل من ناهمگون و ناسازگار است، مانند حالتی باشم که حکم تو مطابق و موافق نفس من است. چه حکم تو، چه اطلاع تو. این که ذات حق در قرآن میفهمد نبلوهم ولن، این که حالا بلوناهم بهترین آیه مناسب تره، بلوناهم بالحسنات و السیئات، ابتلاء شما رو در دو چیز قرار میدیم انسان ها، یه چیزهایی که از نظر شما حسنه است، یعنی خیلی دوست میدارید، حسن داره براتون و مقبوله، اما در یه چیزهایی قرار میدیم که برای نفستون سیئه است، نمیپسندید، خوشتون نمیآید، خوشایند از این نیست، اما طبق قانون به حکم الهی جاری و ثابت است. خب حالا چه عنوانی رو شما میشناسید در معارف دینی؟ چه موضوع و واژه‌ای رو میشناسید که اون مفاد و محتوای سخن امام سجاد معادل با اون واژه و کلمه باشه؟ یعنی انسان به چه مقامی میرسد عزیزان که در قبال و حکم الهی یکسان و یکسو مینگرد، به اونجا که حسنه باشد یا سیئه باشد، مطابق میل و نفس او باشد یا مطابق میل و نفسش نباشد، پسندد آنچرا جانم پسندد. این نیست مگر مقام بلند، عالی، مرتفع و فراتر بگویم بالاترین مقام ممکن در سلوک الله برای انسان همین مقام است که امام در این قسمت‌های پایانی دعا از خداوند طلب می‌کند، و اون نیست مگر محبوب‌تر از ملک رضا مملکتی نیست.
به تعبیر جناب شیخ، چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست. مقام رضا، مقام رضا و تسلیم، این مقام رضاست که بالاترین حالت برای انسان دست میده. نه صبر، نه صبر، مقام صبر دونه، پایین تر از مقام رضاست. مقام صبر اینه که انسان متحمل میشه، مقابله میکند با اون جست و خیزهای نفسش و به اصطلاح کششهای نفسش، کاملا نفس رو متحمل میکند، پذیرا میکند در قبال حکم الهی. این مقام صبره. اما مقام رضا اینه که انسان خوشنود به حکم خدا میشه، با حال اینکه حکم خدا 100% در این صحنه ممکنه مخالف نفس انسان و امیال درونی انسان باشد. نه تنها نفس رو کنترل میکنه مطابق حکم، فرمان و رضای الهی حرکت میکنه، بلکه اصلا شادانه، منبسطه، مسروره، راضیه. به تعبیر وجود اماره که امام رزنی به ما اخستلی و منی، یه خوشنودی و سرشاری رو در وجود خودش نسبت به این حالت دارد. این عزیزان قصه عجیبی است و مقام بلندی است که خداوند این ظرفیت رو به انسان داده است و این مسیر رو برای آدمی هموار کرده است که انسان به این رتبه برسد، به این مقام بلند رضا برسد، به جایی که رضی الله عنهم و رضوا عنه، یه رضایت دوسویه و ترازی، خدا از ایشان خرسند و اینها از حکم و فرمان الهی به تمام معنا پسندیده و راضی و خرسند و هیچ نگرانی در جانشون و وجودشون دیده نمی شود. این اون مقامی است که بر رضوان من الله اکبر. من حیفم میاد قبل از اینکه ورود کنم یه چند روایتی رو از معصومین خدمت دوستان در این باب بخوانم و بحث رو مزین کنم، ببینید این قله مقام رضا. به همین خاطر مناسبت ایام است و شب، شب شهادت وجود نازنین صاحب سخن زین العابدین علی ابن الحسین، می فرمودن لحظه به لحظه به ظهر عاشورا هرچه نزدیکتر شد و می شد، چهره پدرم گلگونتر می شد. این سخن امام سجاد است. چهره پدرم منبسطتر می شد هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد، چون وعده وصل چون شبت نزدیک، آتش عشق شعله برگردند، افروخته تر می شود چهره پدر. چون حضرت دارن سلوکی رو طی می کنن وجود و مبارکه سید و شهدا، به مقامی دیگه دارن نشان می دن این مقامشون رو برای بشر، که سر مبارک و روی ریگ داغ کربلا قرار گرفته، اون جانی صفاک میگه ما تنتظرون بر رجل، چرا مهلتش میدید؟ شعر داره میگه چرا مهلتش میدید؟ نجوا و صدای نازنین شنیده میشود، رزن به قضایک، رزن به قضایک. دیگه این قله است، تسلیمن لامرک، لا معبود سباد فعقس یا قیافل مستقیسی. دیگه وجود آمارا که سید و شهده داره نشان میده اون قله کمال نهایی و اوج جمال انسان رو، که آدمی به کجا در پیشگاه خداوند میرسد. این مقام رضاست عزیزان، این دیگه نماد کامل مقام رضاست که خدمت عزیزان عرض میکنم. حالا اجازه بدید این رو، این فرمایش امام سجاد رو قرین کنیم با بعض از سخنان دلنشین معصومین از پیامبر و خاندان او، از وجود آمارا که امام صادق هم بودن. رأس و طاعت الله، رأس و طاعت الله، قله طاعت خداوند از صبر و رضا. صبر یه پله پایین تر از رضاست. از صبر و رضا عرض کردن در مقام صبر انسان به جایی میرسد که در قبال حکم خدا تحمل میکنه. اگر خداوند گفته است این سخن رو نگو، نمیگه. اگر ذات حق حکمش اقتضا میکند که چنین عمل نکن، لا تقربوا الزنا، مشخصه وظیفش. لا یغتب بعضکم بعضا، مشخصه. حرم الله احل الله البیع و حرم الربا، موضعش در قبال ربا و بیع کاملا نفسش پذیرفته است و هیچ جست و خیز ناروایی در نفسش نسبت به این نیست و تمایلی ندارد که به سوی ربا برود. این مقام صبر. اما اگر رفت بالاتر اصلا سرمست شادان از این که خداوند یه حکمی کرده است که این حکم ممکنه با منافع اون هم ناسازگار باشه. دیگه این جان عزیزه، این چیه، فرزند عزیزه، این کدام است؟ اصلا شادان از این که ازن لا نبالی انموت محقین، ما که باکی نداریم، ما خوشحالیم از این که مرگ اگر مرده از گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. فرمود رأس و طاعت الله از صبر و رضا ان الله فی ما احب العبد او کره، مقام رضا خوشنودی به امر خواسته فعل و حکم خداست در آن چه انسان میپسندد و نمیپسندد، مطابق ما میل نفسشه یا مطابق نیست. لا یرضا عبد من الله، لا یرضا عبد عن الله فی ما احب او کره الا کان خیرا له. و مقام رضا مقام اتصال به خیر است. اگر انسان به جایی رسید که پسندید آنچه را که خدا میپسندد، واصل به خیر است، واصل به خیر است. لم یکن، فرمود وجود نازنین امام صادق، لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علیه، لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لشیء قد مضا لو کان غیره، هیچ وقت شنیده نشد پیامبر برای مسئله گذشته است واقع شده است بگوید ای کاش این گونه میشد، لو کان غیره، کاش اونجور میشد. در طول عمر بر زبان پیامبر چنین چیزی کسی نشنید و جاری نشد. یعنی مقام مقام رضا رو به اوج داره نشان میده پیامبر. ان النبی، پیامبر فرمودن که یه وقتی من به جبرئیل گفتم، قلتو به جبرئیل گفتم که فما تفسیر الرضا یا جبرئیل، این مقام زیبا و این عنوان رضا رو جبرئیل برای من بگو یا تفسیرش بکن. قال جبرئیل، جبرئیل گفت الراضی، مقام رضا و رضایت و راضی کسی است که لا یسخط علی سیده اصاب من الدنیا ام لم یسخط، هیچ فرقی نمی کنه براش که بهره از دنیا به او برسد یا نرسد، مطابق حکم و فرمان الهی به رضای الهی دل تنظیم شده از شادی او و غم او. اصاب من الدنیا ام لم یسخط ولا یرضی لنفسه بالیسیر من العمل، اما نقطه مقابل هرگز به کم از عمل هم راضی نیست، یعنی همیشه در صدد گام های فراتر، قدم های جدیتر و اعمال شایسته تر است. اذا احب الله عبدا، خیلی عجیبه این جمله، اذا احب الله عبدا، این از است رضا صلوات الله علیه است، اذا احب الله عبدا، هنگامی که خداوند بنده رو میخواد تو بوته محبت، تو میدان محبت بیازماید، ابتلاهو، این میاد توی میدان ابتلا دیگه، بالاخره لاف زدن بیهوده که نمیشه، اگر کسی داعیه یه محبت داره باید محبتشو نشان بده و اثبات کنه. و بذارید همینجا عرض کنم، این مقام رضا که داریم میگیم، خب ذهنیات رو خیلی دوست داریم اینو بدونیم، این مقام رضا از چی تولید میشه، از کجا برای انسان میاد؟ مقام رضا مولود دو چیز است، یعنی دو چیز رو که انسان در وجود خودش میتونه به دست بیاره، هنگامی که در دو وادی قرار میگیرد، مولود این دو میشه مقام رضا، و اون نیست مگر معرفت و محبت. معرفت و محبت، به هر میزانی که انسان معرفت اللهش و شناختش به خداوند فراتر میاد و به هر مقداری که عشق‌ورزی، شوریدگی و اکسیر محبت در وجود انسان، ان الذین آمنوا اشد حبا لله، شدت پیدا میکند و اوج میابد، نتیجهش اینه که متولد میشه حالا در وجود انسان مقام رضا. یعنی این عاشق با معرفت شوریده صرفا فقط دنبال آن است که بتواند دل محبوب رو به دست بیاره، دیگه این اوج مقام زیبای رضاست. فرمود اذا احب الله عبدا، هنگامی که خداوند بندهشو دوست میدارد، ابتلاه، این به صحنه های مختلف به حکم خدا مبتلا میشود، فعل صبره، اگر صبور باشه در قبال ابتلای الهی، نتیجه چی میشه؟ اجتباه الله، خدا این رو برمیگزینه، بنیان بنده شایسته انتخابش میکند، فتخلی میشه دیگه بیا. اما این مقام صبره،
و این رضیه، اگر نه اینکه صبر کند بله پذیرا باشد، بلکه اصلا شادمانه، اصلا وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، اصلا خوشه تو این ابتلاعات، اصلا این چه ماهی نهنگ آتشیست، جمله ناخوشهای عشق او را خوشیست، داره چه خوشی میکند در این شرایط. و این رضیه استفاه الله، اینجا دیگه مجتبا نمیشه، مصطفا میشه، میشه گزیده برتر و نخبه ممتاز در پیشگاه خداوند از برکت مقام رضا. خیلی زیباست. فرمود وجود نازلین حضرت، انا الزامل لمن لا یحجس فی قلبه الا الرضا ایت او الله فیستجاب له. سید شهدا فرمودن، فرمودن من تضمین میکنم اگر کسی در دلش نجنبد جز رضای الهی، من تضمین میکنم که هر چه باز کند دهانش رو، خدا همون را عمل میکند، خدا همون را عمل میکند. این از اونهایی میشه که ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله، خدا بندگانی داره که وقتی اینها یه چیزی رو اراده میکنن، خدا همون رو اراده میکنه. اینا کسانی هستند که به مقام رضا رسیدن. و این جمله آخر رو بگم، بالاخره این حلاوت ها باشد که انشاءالله بیشتر ذهن ما رو مشغول کنه. ان موسی قال یا رب دلنی علی عمل اذا انا عملت نلت به رضاک. جناب موسی در مناجاتش گفت خدایا منو راهنمایی کن به یه مقامی، فعلی، عملی که برسم به مقام رضای تو، رضای تو رو به دست بیارم. فاوحى الله عز و جل الی ابن عمران، خداوند وحی کرد به موسی که پسر عمران، ان رضایی فی کرهک، رضای من تو اون جاهایی که نفس انسان خوشنود است و میپذیرد به دست نمیاد. این در جاهایی است که نفس ناموافق و ناهماهنگ است. فی کرهک و لن تطیع ذلک، و سخت برات، بگذار پس همین مقدار کافیست موسی. فخر موسی ساجدن باکیان، موسی خودشو به زمین زد، به آسمان زد، جزع کرد، رزع کرد، عشق ریخت. فقال یا رب خصصتنی بالکلام و لم تکلم بشرن قبلی، خدای ما را کریم الله کردی، با ما سخن گفتی که قبلا با بشر این گونه سخن نگفتی. لمت تدلنی علی عمل انا لو بهی رضا، پس چرا من رو راهنمایی میکنی؟ بگو این کار رو که من بدانم که چگونه به رضای تو برسم. فاوحى الله الی، خداوند به موسی وحی کرد، بسیار حال که اصرار داری، ان رضایی فی رضاک، ان رضایی فی رضاک به قضایی. موسی، رضای من به دنبال رضای توست. اگر انسان به مقام رضا اهل الله برسد، به حکم، فرمان، امر، قانون و قاعده الهی، ابتلای الهی در زندگی، واصل شده است به مقامی که خدا هم از او رضایت میده. رضای الهی که رضوان من الله اکبر رو احراز کرده و به دست آورده است. خب دیگه این های شمه از بیکران سخنان است از معصومین که در این باب فرمودند و خدمت عزیزان اشاره کردیم. خواسته وجود مبارک امام زین العابدین در اینجا این بود که خدایا منو به مقامی برسون که قبول کنم حکم تو را، چه موافق من است چه موافق من نیست، راضی باشم به اون که از من میگیری یا به من میدی، یکسان ببینم، شادمان باشم، دست تو را که میبینم تمام برای من، دیگه خواسته ای نباشد، بپذیرم که حکم حکم توست، میل میل توست و پسندم آن چرا جانم پسندد. وحدنی للتی هی اقوام. خب اگر کسی بخواد به مقام شامخ رضا برسد و به این جایگاه بلند برسه، نیاز به هدایت و راهنمایی و توفیقات ویژه‌ای دارد. لذا سریعا به دنبال اون فرمود وحدنی، به خدایا خودت من رو هدایت کن، خودت دستم بگیر، خودت راهنمون کن. وحدنی للتی، به چیزی که هی اقوام، که اون اقوام است. کلمه اقوام یعنی پایدارتر، ثابتتر، راسختر، استوارتر. صفت برای این علتی موصولشه، یه صفتی هست که این علتی و اقوام مربوط به اون میشن، یعنی وحدنی لطریق اللتی، لطریقت اللتی هی اقوام. خدایا تو خودت به یه راهی، به یه روشی، به یه سلوکی و شیوهی از زندگی من رو رهنمون کن که پایدارترین، استوارترین و شایسته در این شیوهی است که منتهای اون قطعا مقام صبر و رضا و رضای به تو. خب این کدام است؟ اون شیوهی که امام الان این هدایت رو در سطح بالا از خدا میخواد، وحدنی للتی هی اقوم، سریعا ذهنمون میره سراغ آیه مبارک ان هاو القرآن یهدی للتی هی اقوم. این نیست مگر طریقه وحی، نیست مگر طریقه قرآن و شیوه آموزشی که ذات حق در کلام خیش برای بندگانش مطرح میکند و ارزانی کرده است. خدای منو هدایت کن به بالاترین سطح وحی که با شیوه زندگی قرآنی و وحیانی من به مقام رضایت تو برسم. وحدنی للتی هی اقوم و استعملنی به ما خوب اسلم، و خدای منو به کار بگمار، به عملی بگمار که عمل من اون عمل اسلم باشد. اسلم از ماده سلامت میاد، افعل و تفصیل است، یعنی سالمترین عمل، یعنی بدون آفتترین عمل، پاکیزه ترین عمل. عمل سالم مؤثر بدون آفت پاکیزه در قرآن نام او چیست؟ عمل سالم. این همان است که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خدا سخن پاکیزه اوج میگیرد و عامل ارتقا عمل صالح است. بل عمل صالح یرفعه، عمل صالح است که بالا میبرد. دقت فرمودید؟ پس نام این فرمایش امام میشه عمل صالح. و استعملنی به ما و اسلم، خدایا من رو موفق بدار، به کار بگمار، به عملی که اون عمل اسلم باشه. خب پس مشخص شد اگر انسان نائل به هدایت بشه، وحدنی للتی هی اقوم که از خداوند طلب کرد، ثمره هدایت چی باید باشه؟ عمل صالح، عمل صالح. و استعملنی به ما خوب اسلم. اگر انسان بخواد به مقام رضای الهی برسه چی لازم داره؟ عمل صالح، عمل ساده. این عمل ساده هست که بار انسان رو میبندد و آدمی رو به چنین جایگاهی میرساند. اللهم به امکانت ال، در ادامه فرمود که پروردگارا امکانت الخیرت لی عندک فی تأخیر الاخذ لی. اول سخن اشاره کردم به این حالت که پیش میاد گاهی در باب ظلم. خدایا امکانت الخیرت لی عندک، خیره اسم مصدر است به معنای اختیار. خدایا اگر اختیار و اراده و حکم تو این است که فی تأخیر الاخذ لی، حکم تو اقتضا می کند که داد من رو از این ظالم و حقی که از این ظالم برا من هست تو با تأخیر بستانی، اگر حکم تو این است. اشاره کردیم در باب استجابت دعا یکی از نکاتی که از سوی حق می آید تأخیر است، دیگری تبدیل است، دیگری تعطیل است. سه ویژگی از سوی خداست. بنابر سخن امیرالمومنین در نامه 31 خدمت دوستان توضیح دادم چند شب قبل. خدایا اگر نظر تو به این است که با تمام مصالحت که تأخیر در اجابت دعا داری نسبت به گرفتن حق من از ظالم و ترک الانتقام، نه اصلا نظرت اینه که در دنیا این ظالم رو به حق من ازش نگیری، بلکه این رو در جهان آخرت حق من رو از این ظالم بگیری و به من بدی و عقوبتش کنی این ظالم را، و ترک الانتقام من ظلمنی الى یوم الفصل و مجمع الخصم. داخل پرانتز این رو بگم، قطعا اگر حقی رو خدا در قیامت به انسان بدهد که در دنیا انسان به اون حقش نرسه، خیلی فراتر از حقی است که در دنیا میرسد. این تعبیر زیبایی که امیرالمومنین باز این رو هم در نامه 31 دارن که نگران نباش، بذار توی مسیر دشواری داری میری، میخوای بری این گردنه بدرانلو رو میخوای بری تا بالا. خب اگر اون پایین گردنه یک کسی بود که تونستی بخشی از این بارتو بذاری تو ماشین او، بعد انتهای گردنه که فرود آمدی به زیر، بعد بارتو از ماشین اون برداری، خوبه یا نه برات؟ این چابکتر و راحت‌تر میتونی بری این مقصدت رو. امام فرمودن نگران نباش اگر کسی در دنیا حقت میخورد،
نگران نباش اگر کسی در دنیا به تو ستمی میکند و تو نتوانستی تقاص کنی، نتوانستی بگیری، نتوانستی چنین بکنی، به دلیل اینکه بار تو او بار تو رو میبرد و به جای این بار رو به تو تحویل میده که دیگه اونجا جایی است که اوج بهره برداری تو از دوش او، از باری است که بر دوش کشیده است. چه در باب عدم ستاندن حق امام این رو فرمودن، حتی در باب خیر هم فرمودن. و من اگه تو خیری میکنی، انفاقی میکنی، در حقیقت این مال تو بوده است، مال دنیا میخواستی برسانی به جهان آخرت، نمیتونستی، دادی به فلان کس، فلان مستحق، او برات میبره و اونجا به تو تحویل میدهد. این خیلی زیرکی است اگر این رو بفهمه انسان و متوجه باشد. امام میفهمن خدایا اگر مصالح تو اقتضا کرد که حق من رو در دنیا از ظالم نستانی، اما من مطمئنم که این تأخیر در جهان آخرت اتفاق میفتد و اونگاه در عالم باقی و جاودان این حق به من بازگردانده میشه. اما رسیدن به این مقام و این شناخت نیاز به چی داره؟ نیاز به صبوری داره که امام اینو میخوان بفرمایند. مجدد ببینید، فرمودن خدایا اگر انتخاب تو و اختیار تو برای من این است، فی تأخیر الاخسلی، در تأخیر و در به اصطلاح مقداری دیرتر حق من رو گرفتن است، یا اصلا نگرفتن در دنیاست، و ترک الانتقام من منزلمنی الى یوم الفصل، از قیامت امام تعبیر به یوم الفصل می کنن، ادبیات قرآنی است، و مجمع الخصم، و جایی که خصم و دشمن با انسان جمع می شود، تعبیر به یوم الجمع می کنن، هم یوم الفصل هم یوم الجمع از اسامی قیامت است. فصل یعنی جداسازی، عالم قیامت عالم فصل است، چون انسان ها از تمام اعتباراتشون، از تمام عناوینشون، از تمام اون چه در دنیا احراز کردن جدا میشن، همه به کناری میره، دیگه پاگونه ها کنده میشه و مدال ها برداشته میشه و اعتبارات و تیترها و پیشنام ها و پسنام ها همه برداشته میشود. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، آری و خالی انسان در پیشگاه خداوند حاضر میشه، جدا میشند انسان ها در دنیا، فصل میشن این صفوف فرو رفته حق و باطلی که در دنیا میبینیم که گم میشه برای انسان ها. یوم الفصل از جداسازی حق از باطل، از زشت، از زیبا، و امتاز الیوم ایها المجرمون، جدا میکنن صفوف رو، در اون عالم میشه یوم الفصل. از یه طرف یوم الجمع است، یعنی چه؟ یعنی باز کنار هم میان. کیا؟ اون کسانی که سنخیت با هم داشتن، اون کسانی که باید با هم باشن و در دنیا با هم نبودن، جمع میشن. شیعتنا معنا فی غرفاتنا فی الجنه، شیعیان ما با ما هستند در غرفه ها و منازل بلند ما در بهشت، میشه یوم الجمع. هر کسی رو با پیشواش جمع میکنن در قیامت، میشه یوم الجمع. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی با پیشواش جمع میشه، تمام پیشینیان و آیندگان رو جمع میکنن، جمعناکم بالاولین، تمام انسان ها در عرصه قیامت جمع میشن، این میشه یوم الجمع. امام فرمودن اگر نظر تو این است که خدا یا این انتقام رو رها کنی الی یوم الفصل و مجمع الخصم، بسیار خوب، اما چون دعا دعای سنگی نیست، وسط دعای یک باره امام یه جمله معترضه داخل پرانتز یه درود و تحیت میفرستن باز دوباره برای تقویت سخن، فصل علی محمد و آله، اللهم صل. اگر اراده تو این است و ایدنی من که به نیت صادقت و صبر دائم، خدایا لازمش اینه که پس به من دو چیز بدی، من رو با دو چیز تأیید کنی، تأیید از ماده عید دست یعنی قوت، تأیید یعنی تقویت، من رو تقویت کنی با دو چیز خدایا، یکی با نیت صادق، دوم با صبر دائم. خب حالا چه در این صحنه، چه در بقیه صحنه هایی که انسان نیاز به رضا دارد، انسان نیاز به اون دارد که شادمان از شرایط دشوار و سخت و مخالف میل نفسش باشه، این دو چیز خیلی مهم است، یکی نیت صادق، دوم صبر دائم. ببینید
نیت یعنی چه؟ وجه عمل، بذارید ساده تر بگم، به روز آوری کنم مطلب رو خدمت دوستان. نسبت به هر عمل و کاری که انسان میخواد انجام بده، چرایی اون در نفس انسان میشه نیت. خیلی ساده، چرایی آن در نفس انسان اسمش میشه نیت در عبارت دینی ما. یعنی از طریق میخواید نماز بخوانید، چرا نماز میخوانید؟ میگید قربتن الله فصل لرب کمنهر، این میشه نیت شما در نماز. چرا روزه میگیرید؟ چرا شما تشبه آوردید در این مجلس؟ میگید برای تقویت شعائر دینی، برای احیاء امر اهل البیت، برای بهره برداری از سخنان سید الساجدین و تقویت صحیفه مبارکه سجادیه مهجور غریب مظلوم در بین مسلمانان. آمده، این میشه نیت شما، یعنی چرایی شما به هر عملی نیت شما را تشکیل میده. عزیزان اینقدر نیت نیت میگیم، چرا این کار را انجام، چرا این حرف رو زدی؟ عذرخواهی میکنم، گفتم روش رو کم کنم، پس نیت شما همین بود، مردم آزاری بود، نیت شما این بود، این چه نیت؟ پس دقیقا نیت یعنی شیوه نگاه ما در نفسمون به یک عمل و چرایی ما نسبت به یک عمل، وجهی که در نظرمون هست، این میشه نیت. دقت فرمودید؟ حالا عجیبه، عجیبه، یعنی در حقیقت نیت جوهر حقیقی عمل رو تشکیل میده، همین چرایی درونی. لذا میگید انما الاعمال بالنیات، خوبی بدی زشتی زیبایی قیمت، یا بفرمایید باز چگالیه، چگالی عمل به نیت است، به نیت، با نیت سنجیده میشه این عمل من. هر مقدار که این عمل برای خداست مثلا قربیست میاد بالا، هر مقدار که برای حواس میاد پایین، و همینطور بگید در همه مسائل. پس این نیت خیلی مهمه، در همه چی نیت پیشانی عمله. این که نیت المؤمن خیر من عمله، معصوم فهمون نیت مؤمن از عملش بهتره. چرا؟ چون اگر نیت اصلاح نشه عمل اصلاح نمیشه، اصلا نیت اون انگیزهیه، اون چراییه که عمل رو باعث میشه. امام فرمودن اول چیزی که میخوام خدا یا نیته، اما نیت صادق، نیت پاک، سلیم، عاری از هر قش، عاری از هر کجی، راستی و درستی موج بزند در این نیت من. با نیت منو خدایا از درون کمکم کن. نیت جاش کجاست؟ قلب و جان انسان از درون. خب حالا این نیت آمد و انسان مستقیم الفکر شد، چرایی درست و علت درست یه کار و عمل رو پیدا کرد، اما ممکنه پای این صدق نیت انسان در ادامه نماند، انگیزه های دیگری، عوامل بیرونی، عوامل درونی پیش میان و نفس انسان بلغزد. اینجا نیاز به چی داره؟ صبر دائم. خدایا منو تقویت کن به یه نیت صادق درونی و به یه صبری و تحمل پذیری و استقامتی که ولا تأخذه فالله لومت و لائم، هیچ ملامتی، سرزنشی، مخالفت و موافقت دیگران برای من ارزش نداشت. اون اشعار زیبای اون شاعره که در کلام عرب، خدایا منو از همه ببر اصلا، اما با خودت بحث کن. خدایا همه به من درشتی کنن، اما تو نرمش کن. خیلی زیباست اون اشعار. قصه همین است. به جایی برسد که دیگه انسان اگر همه ناملایمات هم بود براش، اما این صبوریه به این صبر دائم نتیجه میشه که پای نیت و قصدش میماند و تحمل میکند. ایدنی خدای منو کمک کن به نیت صادق و صبر دائم، و اعذنی من سوء رغبه و حلع اهل الحرص. حالا امام اشاره میکنن به آفاتی که اینجا ممکنه پیش بیاد. اگر انسان بخواد درست و قوی در صحنه هایی که ناپسند است و مکروه است بایستد، مقاوم باشد، پا رو جلو برداره، رشد کنه، به یک کمالی برسه، شخصیت خودش رو اثبات و اظهار کند، مقام رضایت رو تثبیت کنه در وجود خودش و در هر کاری استوار باشد، یه آفتهایی سراغش میاد. در قبال اون دو عاملی که نیاز داره، دو تا آفت رو امام مطرح میکنه. و اعذنی، اعذنی از همون ماده قل اعوذ برب الفلق است. اعاذه و استعاذه یعنی چی؟ یعنی پناه بردن و انسان خودش رو ملتجی به کسی جایی مقامی بکنه که حفظ کنه خودش رو. فرمود و اعذنی یعنی خدا به من مسئولیت بده منو حفظ کن از دو چیز، من سوء رغبه، رغبه میله، از امیال سوء. بله عزیزا، میان باد خشم و باد حرص و باد آز اصلا تو وجود ما این بادها میوزد، این امیال میاد. فالهمها فجورها و تقواها، مایه های اینها در وجود ما هست، میل سوء، امیال نامبارک، خواسته های شوم، پلید، پلشت میاد تو وجود انسان. من شر الوسواس الخناس، اینها رو چه میکنه؟ هی القا میکنه تو وجود انسان، منتقل میشه به وجود ما. این تربیت، این تقواست که مقابل اینها رو سد میکند، میگیرد، مانع میشه، انسان به سلامت بیرون میاد. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اهل تقوا هم که از این بادا نمیلرزند، از این امیان اسیر نمیشن، گرفتار نمیشن. خدایا به من مسئولیت بده از این امیال و هواها و خیالات شوم، ناپسند، سوء. این در قبال چیه؟ در قبال اون نیت صادق، این آفتش میشه. و حلع اهل الحرص، کلمه حلع با هی حوز به معنای جزع، بیقراری. و از بیقراری اهل حرص و آزمندی، خدایا من رو حفظم کن تا بتوانم محکم بایستم، به سلامت برون آیم در این زندگی. خب اونجا صبر دائم بود، اینجا بیقراری است. حلع و بیقراری که ریشش چیه؟ ریشش از حرصه. خیلی جالبه این سخن امام. بسیاری از بیقراری ها و بیصبری های ما در زندگی عزیزان از حرص ریشه میگیره، از آزمندی، زیاد خواهی. هرچه میدادن میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. اینه که وجود انسان رو بیقرار میکند، به مال، به زر، به شهوت. وقتی انسان قناعت نداره، یعنی خرسندی به داشته های خودش نداره و آزمندی و زیاده خواهی و چون این میلی تو وجود انسان میاد، انسان میشه حلوع. خلق الانسانو حلوعا، حلع داره، ولع داره، مرز نداره، چنگ میزنه، میگیرد، میبرد، میخورد، نه حد خدا میشناسد، نه حد خلق. خدایا من رو از این حلع و بیقراری که از حرص ریشه میگیرد نجاتم بده، حفظم کن، کمکم کن تا بتوانم اون مسیر رضا رو طی کنم و به سلامت وادی رو بگذرانم. حالا عنوان قسمت پایانی امام فرمود و صبر فی قلبی مثال مدهر تلیم این سوابه. امام اشاره میکنن به یه پشتوانه مهم عزیزان برای زندگی سالم، برای نیت صادق، برای صبر دائم، برای اینکه انسان مقاوم، خوشفکر، خوشنیت، پای قوانین خدا بایستد، پای حکم خدا بایستد، صبورانه حرکت کند، رضای الهی رو در آغوش بگیرد، به فلاح و کامیابی برسد، یه پشتوانه قوی وجود داره. گاهی در مباحث تفسیر عرض کردیم اعتقاد به معاد ضامن اجرای احکام، قوانین و دستورات الهی و شرایع خداوندی است. اعتقاد به معاد دیگه چقدر بارها خونده شده است. واعظان این جلبه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر می کنند؟ گویی یا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. ریشش اینجاست به فتوای خواجه. گویی یا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار دیگر می کنند. و بالآخرته هم یؤمنون، نه و بالآخرته هم، باید یقین بیاد، باید ایقان باشه،
بعد درست میشه کار. آیات رو که نگاه میکنید عجیبه، این بحث ایمان با آخرت چقدر به عنوان پشتوانه مطرح میشه. امام فرمودن، چقدر زیبا هم میفهمن، اما از جنس معارف سجادیه است این عبارت، و صور لی فی قلبی، خدا نه این که منو مؤمن کن به قیامت، نه این که یقین بده به قیامت. عجیبه، من ندیده بودم واقعا، عرض میکنم این که جای دیگری به این شکل ندیدم، یعنی با این عبارت عرض میکنم، حالا الان میخونم براتون. و صور لی فی قلبی، خدایا تصویر کن در قلب و جان من، اصلا تصویرش رو من نشان بده، مثال کاملا حقیقته. صور فی قلبی، نشان بده، صورتگری کن در قلب من مثال و وصف مدخر تلیم سوابک، اونی که ادخار کردی، ذخیره کردی، به پنهان کردی از ثواب برای من. یعنی خدا تو قلب و جان من چهره واقعی بهشت رو به من، حساب و کتاب و فضیلت و ثوابت رو نشان میده. و اعدت تل خصمی من جزائی که به عقابک، و خدایا اون چرا به عنوان کیفر و عقوبت برای خصم و برای ظالم و دشمن قرار دادی به من نشان بده، تصویرشو به من نشان بده. امام نمیفهمم به من بفهمان، علمشو به قلب من بریز. امام علم الیقین نمیخوان، عین الیقین طلب میکنن، خدا نشانم بده. میشه؟ بله بله میشه. دیگه حالا فرصت نیست و وقت گذشت، قسمت مفصلتر نمیخونم، کوتاهتر میگم. و لا اله الا الله، این انسان چیست؟ چه میتواند باشد؟ اما ممکن است چه باشد و به کجا برسد؟ عزیزان، از اوم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. امیر المومنین تو اوج خطبه متقین، عظمت یافته از خدا در جانهای اینها، به همین خاطر همه چیز جز خدا در چشمشون صغیر و حقیر و کوچک است. حالا وقتی اینها به این حد میرسن، به این معرفت از خدا میرسن که خدا در قلب و جانشون عظیم و دنیا و هستی در چشمشون حقیر، فصغر ما دونه فی اعینهم، میشن اینی که امام میفرمان، بعد فهم والجنه کمن قد رآها. این دیگه سخن امیرالمومنین خطبه متقینه. اینها و بهشت، قصه و داستانش اینه که نه اینکه از بهشت شنیدن و باور کردن، میبینن بهشت را. هم والجنه کمن قد رآها، مانند دیدن است برای اینا، شهوده، شهود باطنیه. فهم فیها منعمون، الان خودشون رو در نعمت بهشت میبینن، نه فردا. و هم و نار و کمن قد رآها، و این متقین به گونه ای هستند که الان دوزخ رو دارن میبینند. فهم فیها معذبون، همین الان عذاب دوزخ رو حس میکنن تو وجود خودشون. البته خب کسی که میخواد به اینجا برسه باید به گونه ای باشد که قلوبهم محزونه، شرورهم معمونه، و اجسادهم نحیفه، و حاجاتهم خفیفه، تا صبروا ایاما قصیره، صبوری دارن این مدت کوتاه رو، عقبت هم راحتن طویله، به دنبال اون راحت طویل میان. اما این قسمتش، به یه خطش رو بگم، اینا چطور میشه به اینجا میرسن؟ چون تجارتون مربحتون یسر حالهم ربهم، اینا تجارت با خدا رو پسندیدن. ارادت هم دنیا و لم یریدوها، دنیا دامش رو برای اینا پهن کرد، خواست، اما اینا نخواستن دام دنیا رو. ارادت هم دنیا و لم یریدوها، و اثرت هم فقد او انفسهم منها، زنجیر انداخت به پا و دستشون، باز کردن زنجیر رو از دست و پاشون. اما لیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. دیگه امام اشاره میکنن شب که میشه، وقتی میخونن آیات رو، میرسن به آیه سبا، نسیم بهش رو حس میکنن، میرسن به آیه عقوبت، گداز جهنم رو لمس میکنن با وجودشون. یعنی سخن امام صور لی صور فی قلبی مثال مدخر تلی من سبابک و عدد تل خصمی من جزائی که در عقابک. خدایا اگر این طور باشه، اگر یه ایمانی به من بدی، یه یقینی به من بدی، یه بینشی به من بدی، یه شناختی به من به برکت تقوا بدی، دیگه تمومه. اگر من ببینم واقعا بپذیرم مکان رسول الله سمیها آیتا جامعه، یک آیه رو پیامبر تو قرآن اسمشو گذاشتن آیه جامعه، یعنی آیه در بردارنده همه چیز، یعنی جمع کننده، جامعه یعنی جمع کننده، جمع کننده همه چیز. و کانت این اسم خود پیامبر گذاشتن. میدونید ما همه آیه ها اسم نداره دیگه، 100 تا آیه مثلا در قرآن اگه اسم ویژه داشته باشه، اینو پیامبر اسم گذاشتن. کدوم آیه است که پیامبر گفتن آیه جامعه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینو پیامبر فرمودن آیه جامعه. اگر کسی این آیه رو بفهمد و بداند دیگه اینجا اعرابی نیست، فقیه دیگه، این میشه همه چیز فهم، یعنی سر معاد، سر معاد رو پیامبر فهمیدن، فرمودن جامعه. دقیق فرمودن فرزند بزرگوارش میفرماد وجعل ذلک سببا لقناعتی به ما غزید، به خدای این اعتقاد و این باور و این شناخت و این بینش به قیامت رو، اینه که میفهمیم عزیزان چرا اینقدر خدا تو قرآن از معاد میگه، چرا خدا بیش از 1000 آیه قرآن رو در مورد معاد میگه. وجعل ذلک سببا لقناعتی به ما غزید، به خدای این باور و این اعتقاد و این بینش من و این شهود من رو به قیامت اسبابی قرار بده برای این که من قانع باشم و خرسند و خوشنود باشم به حکم تو و آنچه تو فرمان میدهی و ثقتی به ما تخیلت و وسوخ کنم و اطمینان کنم به انتخاب تو و اختیار تو و پذیرا باشم. آمین رب العالمین. حضرت میفهمن خودشون آمینه. آمینه یعنی چی؟ اسم فعل، یعنی استجب، یعنی قبول کن خدای این دعا را، مجموعی این دعا را از من قبول کن. آن فهمتن رب العالمین به دنبالش، نه فهمتن آمینه یا الله، آمینه یا کریم. چرا؟ آمینه رب العالمین، ای پروردگار جهانیان، چون اصلا پذیرش دعا، خود دعا از شعونات ربوبیت خداست و تربیت خداست. اصلا خدا دعا رو به ما آموزش داده است که ما تحت تربیتش قرار بگیریم. لذا بهترین دعاها دعایی است که همیشه با چی شروع میشه؟ دعای بزرگان با چی شروع میشه؟ با رب، با کلمه رب شروع میشه، با ربوبیت خدا شروع میشه. دعای نفوذی است به تربیت خداوند و انسان خودش رو تحت تربیت الهی با دعا قرار میده. آمین رب العالمین. انک ذو الفضل العظیم، خدای تو دارای فضل عظیمی، من که چیزی نخواستم از تو، اینا که چیزی نیست، اینا که کوچکه، اینا که خورده، تو دارای فضل و فزونی عظیم هستی پروردگارا. و خب بله، بعضیا ممکنه سرمایه داشته باشند، مایه داشته باشند، اما توان به کار بستنش رو نداشته باشند، دستشون بسته باشه، محصور باشن، ممنوع باشن، میل درونیشون، میگن بعضیا دارند اما دل ندارند، بعضیا نمیدونم چطور. خدایا تو هم ذو فضل عظیمی و هم وانت علی کل شیء قدیر، و هم بر هر امری توانا هستی و توان لازم رو داری. پس من عاجزانه از تو میخواهم که خدایا چنین عنایت و مرحمتی رو نسبت به این بنده خودت داشته باشی. این پایان دعای 14 صحیفه مبارکه وجود نازنین سید الساجدین. بگذارید همینطور گرما گرم بگم پروردگارا، گه شب نشستیم و دعاهای امام سجاد رو گفتیم و شرح کردیم، 13 و 14. خدایا با آبروی سید الساجدین در این شب شهادتش، اون چرا که گفتیم در جان و قلب ما فرو ببر پروردگارا. باور و عقیده ما رو، باور و عقیده سید الساجدین قرار بده. توفیق زندگی در سایه صحیفه رو نصیب و روزی ما قرار بده پروردگارا. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن وترت و معارف صحیفه سجادیه و نهج البلاغه امیرالمؤمنین در دنیا و آخرت جدایی میفکن.